از پشت میز کاسه‌های خیابان
حرف مردم نقد بی‌پرده
تحلیل دقیق
سیاست
میدان همه صداها اقتصادی که در کوچه های شهر جریان دارد تهران
پایتخت فرصت و چالش
میزان شدید منتظری
فرهنگ هویت و زندگی روزمره
اینجا همه سر یک میز می نشینند
تهران ما قصه همه ما
برنامه رادیویی
برنامه رادیویی دوره یک میز
دوره یک میز
دوره یک میز
به نام خداوند بخشنده مهربان سلام و درود بر شما اهالی خوب تهران همه مردم ایران هر جایی که صدای پایتخت رو میشنوید با افتخار دوره یک میز دیگری رو تقدیم شما اما نشانی های ما توی این مدتی که برای شما گفتیم رو تکرار بکنم اگر ما رو بخواید در شبکه های اجتماعی دنبال کنید @ رادیو تهران پلاس همین الان در بله ایتا سروش روبیکا هر جایی که به ذهنتون میرسه این نشانی رو جستجو کنید @ رادیو تهران پلاس شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما اگر تا امروز در مورد برنامه دوره یک میز نظر ندادید چند دقیقه که برنامه شروع میشه تماس بگیرید 162 نقد پیشنهاد نظر سامانه پیام کوتاه رادیو تهران خیلی هاتون میشناسید در دوره یک میز خیلی ساده پیامک بزنید به ما نقد نظر و پیشنهاد پیامک بشه لطفاً به 30094 و شنبه تا چهارشنبه 12:30 تا 13:45 میتونید دوره یک میز رو بشنوید پیرامون مسائل تهران، ایران و جهان، مسائل روز، هر چیزی که مهمه و آنچه که امروز در دوره یک میز بررسی میکنیم وری ایمنی تهران با همکاری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران
تهران کلان شهری زنده و پویا اما نشسته بر پهنه حساس از دل ایران است شهری که بر کمربند زلزله واقع شده و گسل‌های خفته اش هر لحظه یادآور ضرورت آمادگی اند. در کنار مخاطرات طبیعی نظیر فرونشست زمین، چالش‌های اقلیمی و تراکم بالای جمعیت، پایتخت همواره در معرض تهدیدهای غیر مترقبه نیز قرار دارد. همچنین تجربه جنگ 40 روزه و تلاش‌های مذبوحانه اخیر جبهه استکبار به سرکردگی آمریکا و رژیم صهیونیستی برای بحران سازی، تخریب زیرساخت‌های حیاتی و تضعیف تاب‌آوری ملی فصل جدیدی از هوشیاری را گشود. دشمن با هدف قرار دادن شریان‌های اصلی و الغای ناامنی در کلان شهرها به دنبال فروپاشی ساختارهای خدماتی بود. اما در سایه تدبیر و انسجام داخلی این توطئه ها به سنگ خورد و ناکام ماند. در این میان سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران به عنوان نبض ایمنی پایتخت واجد نقش راهبردی در خنثی‌سازی اثرات این بحران سازی هاست. این سازمان توانسته با اتخاذ رویکرد آماده باش دائمی علاوه بر ارتقای زیرساخت‌های ایمنی در مواجهه با شرایط اضطراری ناشی از تهدیدات غیر طبیعی کارآمدی خود را به اثبات برساند. اقدامات پیشگیرانه، ایمنسازی مراکز حساس، تقویت سامانه‌های هشدار سریع و تربیت نیروی انسانی واکنش سریع از جمله عملکردهای درخشان این مجموعه است. بنابراین تاب‌آوری امروز تنها یک واژه نیست، بلکه یک استراتژی عملیاتی برای تهران است. سازمان با پیوند دادن آموزش عمومی به مدیریت تخصصی بحران، سعی در تبدیل تهدیدها به فرصتهایی برای تقویت وحدت و استحکام شهری دارد. از مقاوم سازی در برابر زلزله تا حفظ پایداری خدمات در زمانهای بحران ناشی از تجاوزات دشمن، سازمان پیشگیری و مدیریت بحران ثابت کرده که تهران مقتدر شهری است که در هر شرایطی نبض ایمنیش با قدرت و آگاهی می‌تپد و برای صیانت از مردم لحظه از آماده باش غفلت نخواهد کرد.
درود بر شما و همراهی شما. 12:36 دقیقه است. بخش ورودی رو که شنیدید، مثل همیشه با افتخار میزبان مهمانان گرانقدری هستیم. پیرامون این موضوع مهم از سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با افتخار در حال حاضر جناب آقای دکتر شاهین مظفری، معاون آموزش، بازتوانی و مشارکت اجتماعی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران. سلام و درود بر شما و خوش آمدید دوره یک میز.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و اشراقی و بزرگوار، همکاران خوبمون در برنامه دوره یک میز رادیوی ارزشمند و گرانقدر تهران. به خدمت شهروندان عزیز، هموطنان خوبمون که صدای شما را هم میشنون، صدای ما رو میشنون، تصویر ما رو هم میبینن، با افتخار عرض ادب میکنیم و امیدواریم که حال دلشون خوب باشه و سایه جنگ هم انشالله از سر کشور عزیزمون دور بشه.
انشالله. ماشالله به انرژی شما و هر کسی که یادش رفته ما رو چطوری میتونید ببینید، امروز میتونید مثل همیشه با رادیو تهران داتایار ما رو ببینید. پیشنهاد میکنم امروز ما رو ببینید. ما لباسای مرتبی پوشیدیم مثل همیشه، آقای دکتر که با لباس فرم شیکشون اومدن. و سوال اول، ما تعارف نداریم، در برنامه دورک میزنم بدون تعارف صحبت میکنیم، واقعا بدون تعارف، سری شجاع و بی پرده. یه اخلاق بدی داریم ما، حالا اینجا بگم ایرانی ها، هر کسی که فکر میکنیم یکی دیگه باید یه کاری بکنه که من در دفاع باشم. حالا اینکه تو خب خودت باید یاد بگیری که یه کاری بکنی و توجه نمیکنیم. اینکه چقدر از کاری که دیگری باید برای من بکنه رو من باید خودم انجام بدم توجه نمیکنیم. و خلاصه همه اینها میشه یک شاید ظلم پیش زمینه شناختی نسبت مثلا به یک سازمانی به اسم سازمان پیشگیری و مدیریت بحران یا حتی سازمان پدافند غیر عامل. ما اول از همه همین رو سوال میکنیم، واقعا ما نباید کاری بکنیم؟ واقعا یه سری ها باید کاری انجام بدن یا نه؟ وقتی من حقم، سهمم، سهم داشته باشم و حق آموزش ببینم، خب باید یه جا به کار ببندم دیگه.
خیلی نکته جالبی رو اشاره کردید، منم غافلگیر شدم، ولی خیلی خوبه. این نگاه شما ارزشمنده و نشون میده که عمیق به موضوع فکر کردید و کار کردید روش. ناگهان ما میخوام یک توضیحی بدم و بعد نتیجه بگیرم. تهران چند میلیون جمعیت داره؟
میگن 10 میلیون، ولی من خودم شمردم 20 میلیون میان و میرن.
آره، حالا 10 میلیون شب رو حساب بکنیم، 13-14 میلیون هم روزها به واسطه افرادی که میان تهران برای کار فکر کنیم جمعیت داره. خب دستگاه امدادیمون کیان؟ هلال احمر، اورژانس، آتش نشانی، سازمان بحران و همین حالا هوا. فکر کنید حالا چند نفر ما پرسنل دستگاه امدادی داشته باشیم؟ حالا شما یه حدسی بزنید.
من بگم 20,000 تا زیاده.
آره 20,000 تا زیاده، ولی حدود 10,000 تا پرسنل داریم.
کل مجموعه های امدادی
در شهر تهران. خب اینها غالبا خب بچه‌ای هستن که شیفتی کار میکنن، یعنی یه روز میان سر کار شیفت 24 ساعته و بعد 2 روز آف دارن و دوباره ادامه میدن. پس اگر فرض بکنیم که خدای نکرده یک زلزله بزرگی در تهران رخ بده، قطعا این زلزله میاد، یعنی این دیگه قانون طبیعت، نمیشه ازش فرار کرد. حالا دیر و زود داره، ولی بالاخره یه روزی به وقوع میپیونده و این زلزله رخ میده. خب زلزله بزرگ رخ داده، ما 10 میلیون جمعیت داریم، 10,000 نفری که یک سومشون هم سر کارن و بقیه نیستن. حالا اونها ممکنه برای خودشون آسیب بیاد، پیش بیاد، خانوادهشون آسیب بینه،
تا برسن
راه ها بسته شده، خیلی شرایط به حال دیدیم، تجربه کردیم توی بحران های دیگه که آش خیابون ها شلوغه و همسلام، اینها برسن به محل وقوع. خب آیا آتش نشان میتونه احیای قلبی ریوی بکنه؟ بلده، ولی وظیفش نیست. اورژانسیه میتونه آتش نشانی کار آتش نشان رو انجام بده؟ قطعا خیر. خب پس هر کدوم اینها مهارت های متفاوتی داره. فرض کنیم که همم کار هم دیگه رو بکنن، هر چند هزار نفر یک امدادگر میشه. ای وای کشور ما پس ضعف داره و کمبود داره و نداره. نه اینطور نیست، یک قانون بین المللی وجود داره،
یک استاندارد سرانه جهانی است.
احسن، یک استانداردی وجود داره، یک قانونی وجود داره که 72 ساعت اول هر بحران بر عهده خود شهروندانه. چرا آقا بعد چرا کوتاهی کردیم؟ چرا نه اینجوری نیست. ما با افتخار میگیم جزء تو حوزه حداقل کاری خودمون جزء کشورهای برتر دنیاییم، هم از لحاظ دانشی، از لحاظ امکانی، از لحاظ زیرساختی. حالا آقای دکتر نصیری توضیحات کاملتری رو میدن، اما میخوام بگم پس ما کمبود امکانات و اینها به این مفهوم نداریم. چرا؟ راه طولانی هست برای اینکه به اون نقطه عالی برسیم. اما واقعیت اینه و استاندارد جهانی اینه که 3 روز اول باید کار به دست خود مردم سپرده بشه. چه مردمی؟ مردمی که دانشو داشته باشن، آگاهیشو داشته باشن، مهارتشو داشته باشن و بدونن باید چی کار بکنن. این در حقیقت رمز عبور از بحران، حضور درست مردم و نقش آفرینیه خود شهروند.
بسیار سپاسگزارم از مطلع کلام شما ای دکتر. نوشته سازمان پیشگیری و مدیریت بحران: بنده هم با سواد کمی که دارم فکر میکنم اگر پیشگیری رو نتونی مدیریت کنی، بحران رو اصلا نمیتونی مدیریت بکنی. آیا به همین دلیل پیشگیری مقدمه بر مدیریت بحران؟
بله دقیقاً همین. نکوی ما قائل بینیم که اصلا اتفاق نیفته، چرا اتفاق بیفته که بخوایم بریم در مرحله پاسخ و مرحله بازتوانیش
یا محدودتر اتفاق بیفته؟
اصلا بتونیم کنترل کنیم، از وقوع بحران ها جلوگیری بکنیم
یا بحران در بحران اتفاق
اصلا هم. فرض بکنیم آقا ما بالاخره آتش سوزی نشود، خیلی بهتر است که من بتوانم بر ثانیه زودتر برسم به محل اطفای حریق. خب چه کاری که اصلا ما پیشگیری بکنیم آتش سوزی نشه، یا خونمون رو یه جوری بسازیم که اگر زلزله اومد
یه جایی باشه
آره آسیب جدی نبینه. مثال بزنم ناکنید، اگر ما مثلا هر چند سال یک بار یک زلزله تجربه میکنیم، کشور ژاپن هر روز در معرض زلزله. چرا؟
اونا رو ژله زندگی
آره میکنه. خب چرا اینجوریه؟ خب اونا شرط جغرافیاییشون این شکله. چرا هیچ در حقیقت مثل ما معمولا خسارت نمیبینن؟ دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که یک جمله اون که اونها پذیرفته اند در بحران زندگی میکنن.
بحرانی مثل زلزله
نه، اصلا پذیرفتن که سبک زندگیشون رو تغییر بدن. ناگهان ما مثلا به عنوان مثال موضوع کم آبی در تهران موضوع نیست که این یک سال اتفاق بله. افتاده باشه، شاید هزاران سال ما با موضوع دقیقا. کم بوده آب درگیریم. خب چرا سبک زندگیمون رو عوض نمی کنیم؟ ما اگر بپذیریم در شهری زندگی میکنیم که گسلهایی دارد، در شهری زندگی میکنیم که طوفان میاد، در شهری زندگی میکنیم که محتمل ترین حالتش بحرانش سیله، اگه همه اینها رو بپذیریم کنار هم دیگه قرار بدیم، یا کشور ما به واسطه موقعیت سوغلجیشی که داره همواره در طول تاریخ در معرض جنگ و تهاجم کشورهای بیگانه بوده، خب ما امروز بشنیم میگیم خب ما جنگ چه تهدیدی برای ما حساب میشه؟ اینها رو اگه بپذیریم، یعنی ما کشوری هستیم که جنگ بر ما احتمالی که به کشور ما حمله بشه وجود داره، خوشسالی هست، زلزله هست، طوفان هست، سیل هست، آلودگی هوا فرمایش حضرت عالی هست، خب اگه ما اینها رو بپذیریم مجبوریم سبک زندگیمون عوض کنیم. اگه سبک زندگیمون عوض بکنیم، از کودکی به بچه‌هامون یه چیزایی رو یاد بدیم، شیوه چینش لوازم تو خونهمون عوض بکنیم، خونه ای رو که می‌خریم یه سری استانداردها داشته باشه و و و اینها رعایت بکنیم، دیگه واقعا بحران‌ها اینقدر آسیب‌زا نیستن. یعنی ما میدونیم که بحران میاد، اما دیگه برای ما غیر مترقبه نیست، یک موضوعیه که هر روز میشیم باش مواجه بشیم و ظرفیت‌های خوردمون رو بردیم بالا.
بله.
هر چقدر این ظرفیت بالاتر باشه، بحرانی که به ما نزدیک میشه خطری برای ما محسوب نمیشه و ریسک ما کاهش پیدا کرده.
آقای دکتر، در کلام شما واژه بسیار مؤلفه، بسیاری که امروز هم باید بهش بپردازیم، اما به یک واژه‌ای شما اشاره کردید که اصلا مبنای فلسفی ذات بشری داره، اونم این که بپذیریم. اصلا مبنای پذیرش از کجا میاد؟ من چرا بپذیرم، چرا نپذیرم؟ سوالی که هر کسی با خودش جلو آینه هم میپرسه. اما در زندگی اجتماعی نپذیرفتن یک نفر یا یه آموزشی رو ببینه. آیا خسارت جمعی حساب نمیشه؟
چرا ما واقعا نکنیم؟ بعضی موقع بعضی رفتارهای ما میتونه حوادث رو تسریع بکنه، حوادث رو ایجاد بکنه. ما اینکه بتونیم یه مقدار واقعا این رو بپذیریم که آقا ما شرایط کشورمون اینه و شاید یه سری آموزش‌های خیلی ساده ها، یعنی ما عصر رو بر آموزش‌های ساده می‌ذاریم، اصلا اینقدر پیچیده نیست. مثلا حالا
یعنی چون ساده است، کاربردیه و
کاربردیه، راحت ناکوی ما خیلی اقدامات شاید کوچیک جون ما رو نجات میده. به عنوان مثال حالا در جنگ یا در مثلا موضوع زلزله، خب ما خونمون دچار یک موج انفجار بشه یا یک لرزش زلزله بشه، ما چرا وسایل سنگین رو میذاریم بالا؟ مثلا زودپزا رو میذاریم بالا. خب این برای ما خطر مرگ رو میاره. آقا این زودپز به سر من اصابت کنه. یا بوفه های شیشه یا ما همیشه میگیم لوسترهای بزرگ شیشه، اینها عامل مرگه.
چرا اضافه میکنم هر چی که فرمودید نمایش بدون کاربرد خطر آفرینه.
بله. نگاهی ما لوستر شیشه‌ای میذاریم، بعد تختمون هم میذاریم زیرش. مبلمون هم میذاریم زیرش، بعد این خب چه زلزله باشه چه موج انفجار باشه این به ما اصابت میکنه. دور از جون همه شنوندگان عزیزمون، همه عزیزانی که اینجا تشریف دارن، خب مرگ رو به ما نزدیک
و میکنه. هنوزم تو ساختمون سازی امروزمون با فناوری امروزمون باز یه دونه سیم برق از وسط خونه اومده بیرون که روی میزی روی تختی.
ناکو خیلی موضوعات ساده است. ناکو ما همیشه خواهشم اینه آقا اگر میز نارخوری میخریم میز شیشه ای نخریم، چون میز شیشه‌ای برای ما یک شیشه همیشه ترکش شونده است و جون ما رو به خطر میندازه، ولی میز چوبی بهترین جا برای پناهگیریه، چه زلزله باشه چه جنگ باشه، زیر میز چوبی امن‌ترین جاست.
تازه تا نیروی امدادی بیاد آتیش روشن میکنی گرم میشه. آیه دکتر من یه دوستی داشتم به مزاح عرض میکنم این باب اینکه شما میگید بپذیریم، میگفت خیلی میترسید، میگفت من ولی پذیرفتم دیگه، جنگ چیکو بترسم، هم جنگ دیگه، موشک تشخیص نمیده من بهنامم به من نخوره. این رو به طنز عرض میکنم، این با کلاه کاسکت میگفت من میخوابم، حداقل سرم آسیب نمیبینه اگه بخواد انفجاری یا موجی باشه، و واقعا کلاه کاسکت نجاتش داد. سخت با کلاه کاسکت بخوابی و از باب اینکه شما فرمودید فرهنگ پذیرفتن باید باشه، این یه آستانه پذیرفتنه که شاید اون آموزش‌های اصولی شما رو بلد نباشه اما به عقلش رسیده با کلاه کاسکت بخوابه که اگه
همین نکته ساده رو ایشون متوجه شده که مهمترین کار حفظ و نجات سر و گردنه.
سر و گردن،
سر و گردن چیزی که خیلی خطرناکه، حالا پا میشکنه دست میشکنه خوب میشه، ولی سر و گردن حفظش و حمایت ازش ضروریه. یعنی ما همیشه توی هم پناهگیری ها چه در زلزله چه در جنگ، حالا تصویر اونم دوستان میبینن، میگیم با دو دست سر و گردن رو حمایت بکنیم.
البته کمر رو هم من اضافه کنم چون خیلی مهمه.
این که ما مثلا توی جنگ توصیه امنه که آقا صدای انفجار شنیدیم دراز بکشیم روی زمین، دستمون و آرنجمون رو حایل کنیم بین خودمون و زمین که اون حرکت زمین به قلبمون آسیب نزنه، دهانم یکم باز بذاریم که پرده گوش آسیب نزنه. این بهترین راه تو زمانه.
آقای دکتر اینا رو شما ساده فرمودین و ما هم ساده الان شنیدیم، ولی واقعا چون ورود کردیم به بحث جدی خودمون که آموزشه، خود من تو اون لحظه که شوک شدم دیگه واقعا یادم نمیاد اول دهن رو باز نگه دارم یا مثلا سر گردن رو ناخودآگاه. چطوری میتونیم نهادی نشونیم؟
آموزش های بحران مثل آموزش رانندگیه، یعنی اینقدر باید تکرار بشه که ذهن لازم نباشه اون لحظه فکر بکنید و عمل بکنید، ناخودآگاه عمل بکنید.
یعنی باید تمرین داشته باشید،
تمرین مستمر. و ما مثلا خواهشمون از خانواده های عزیز اینه که با بچه هاشون بازی بکنن اینها رو، اینها اگه به صورت بازی در بیاد، مثلا ما میگم آقای صدای انفجار شنیدی، بچه رو میگیری تو بغلت در حقیقت روش دراز میشه، بچه حمایت میکنی، با بچه هم حرف میزنی که اون دهان باز باشه. خب حالا سوال چی پیش میاد؟ خب بچه اون لحظه میترسه، ما تو خونه باید اینو باش بازی کنیم، میگیم تو لاک پشتی، میخوای بری تو لاکت، لاکت منم، اینو هی باش بازی کنیم، این هم ترسش میریزه اون لحظه، اون ترسه هم تمرین کردیم، هم خودمون تمرین کردیم، هم اون با ما تمرین کرده. ناگهان یا توی پناهگیری تو زمان زلزله خواهش ما چیه؟ جایی که فرار بکنیم که بدترین کاره، آدما میمونن زیر دست و پا، نمیدونم اون پیرزنه، اون بچهه، اونا بیشتر آسیب میبینن، بهترین جایی که نزدیکترین جای خونه ماست پناه بگیریم. کجا؟ زیر میز چوبی. الان ما تو این استادیوم زیر همین میز، بهترین جا برای اینکه پناه بگیریم. این که ما فرار نکنیم، این که از آسانسور استفاده نکنیم، اینها چیزای خیلی ساده ایه، مون تو باید ذهن آماده باشه و در لحظه تصمیم درست بگیره.
این ذهن آماده باشه از همون پذیرش میاد،
هم پذیرش و هم تمرین مستمر.
آقای دکتر برای اینکه مردم به یه پذیرشی برسن یا در واقع پیش زمینه های مناسب آموزش دیدن رو پیدا کنن، چون شما همین الان هم به یه نفر بگید خب این رو یاد میگیره، اگه تمرین کنه تو ذهنش میمونه، ملکه میشه، عادت جسم و روحش میشه، اگه نه فراموش میشه. به طور کلی مبنای این آموزش ها رو یه فرد باید کجا قرار بده؟ بگه من خودم مطالعه کنم، بگه نه در سازمان پیشگیری و مدیریت بحران یک وبسایتی وجود داره. به طور کلی اگر الان بخوایم سوال جدی در مورد آموزش بپرسیم، خودش مسئول آموزشش رو پیدا کنه یا آموزش دهنده مسئول دسترسی به آموزش ایجاد کنه؟
نکنین این که ما مسئولیم، علاوه قانونی جمعیت هلال احمر مسئول آموزش همگانی،
آموزش
اما بالاخره همه دستگاه‌ها دست در دست هم دارن کمک میکنن. ما یه پویشی داریم تحت عنوان پویش آموزش همگانی شهر آماده، یه کار مشترکی دو سالیه بین جمعیت هلال احمر، سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران و سازمان آتش نشانی و رفقای ما در اداره کل آموزش شهروندی، کنار هم دیگه داریم کار میکنیم و واقعا این هم افزایی کمک کرد رشد پیدا کنه. ما در دو سال بیش از 1,000,000 نفر از شهروندان رو آموزش دادیم، آموزش چهره به چهره. این که میگیم آموزش، ممکنه شما بگید خب آموزش چقدر طولانی بوده؟ ما به این حدود 4 ساعت این آموزشه انجام شد. 4 ساعت های آموزش کافیه. ما اینجا شهروند عزیزمون رو تشنه میکنیم، یه سری کلیات رو بهش میگیم، یه سری نکات رو آموزش میدیم، اما بعد از اون تو فضای مجازی وجود داره، کسی علاقمند بود میتونه بره در سیستم آتش نشانی ادامه بده، در سیستم هلال احمر ادامه بده، آموزش های تکمیلی رو بگذرونه. اما اون 4 ساعت یک آموزش مقدماتی ذهن رو درگیر میکنه، یا آموزش های اولیه هم میده. مثل چی؟ مثل همین چینش لوازم منزل. آقا لوازم خونه چه جوری بچینیم، پناهگیری چه جوری باشه، تخلیه چه جوری باشه، یه سری محدود کمک های اولیه و محدود آشنایی با خاموش کننده ها و اینها. حالا کسی علاقمند بود کمک های اولیه رو مبسوط‌تر بگذرونه، میره جمعیت هلال احمر ثبت نام میکنه، دوره ها یا رایگانه. این دوره ای ما که 100% رایگانه، حالا تو میخواد تکمیلی بگذرونه یا رایگان، یا عددهای خیلی کمیه، این دوره رو میگذرونه، مدارکش هم میگیره، حتی میتونه بره خودش مربی بشه. یعنی مسیری که مربی شدن داره، خودش میره جزء تیم بچهای هلال احمر میره، یا آتش نشانی همینطور میتونه ادامه بده. منتها ما تو آموزش‌های اولیه خب قطعا وظیفه همه دستگاه است که کمک بکنه. میگم 1,000,000 نفر هم تو 2 سال گذشته آموزش چهره به چهره دیدن. همه مردم هم فکر کنم تو مدارس حداقل ما رو دیدن.
1,000,000 نفر.
1,000,000 نفر از چهره به چهره. از شهروندان تهرانی این آموزش‌ها رو دیدن. کجا؟ ما تمرکزمون رو مدارسه، تمرکزمون توی سرای محلاته، حالا هر جای دیگه فرصت باشه.
یعنی مثل کارگاه اعلام شده و مثل کارگاه 4 ساعته برگزار شده.
30-40 نفر یه جا جمع بشن، ما همینجا میگیم هر کدوم از شهروندان عزیزمون 30-40 نفر یه جا جمع میشن، مراجعه بکنن به پایگاه مدیریت بحران یا تلفن 1811 سازمان پیشگیری مدیریت بحران تماس بگیرن.
تلفن 1811
تلفن ارتباطی سازمان مدیریت
میتونن یه مجموعه آموزش عمومی رو داشته باشن.
30-40 نفر یه جا جمع بشن، ما مربی رو رایگان براشون
که اینا سرفصلاش چیاست؟
عصب کردم یه محدود کمک های اولیه مثل احیای قلبی و خفگی و اینها رو یاد میدیم. موضوع اطفای هر کمک، یعنی دقیقا آموزش اطفای کوچک و کار با خاموش کننده ها. و یه مدار موضوعاتی مثل این که چجوری پناه بگیریم، ساختمون رو چجوری تخلیه کنیم، چینش لوازم منزل، مثلا آموزش آشنایی با مخاطرات،
آموزش عمومی که در اختیار همه الان همه هست. هر کسی همین امروز با 1811 تماس بگیره، بگه ما پایگاه بسیج فلانی، مسجد فلانی.
آره، یعنی اون جمع برای ما مهمه. اگر کسی هم خودش تنهاست میخواد این آموزش ببینه، مراجعه بکنه به سرای محلات، خانه های دوام و ایمنی که ما در تمام سرای محلات داریم، اونجا ثبت نام میکنن. جمع که 30-40 نفر شد تو همون سرای محله برگزار میکنن، یا پایگاه مدیریت بحران که توی همه نواحی شهر تهران تقریبا هستش حضور پیدا کنن، اطلاع رسانی کنن، باشون تماس میگیرن و تو این دورا میتونن شرکت بکنن.
و در مورد دسترسی های مجازی به آموزش های شما چطور؟
ما یه کانالی داریم مثل شما که گفتین تو همه دقیقت ظرفیت های داخلی هستن. که سکوهایی که هست، ما یه دقیقت کانال آموزشی داریم تحت آدرس TDDMO_IR.
یک بار دیگه اگر بفرمایید.
TDMO_IR.
و اگر فارسی جستجو کنن چی بنویسن؟
سازمان پیشگیری و مدیریت بحران، کانال آموزشی سازمان، تیک آبی هم داره که مشخص باشه مال ماست. و در حقیقت یه سامانه که الان هم فکر میکنم توی همه این سکا بیش از 100,000 نفر هم مخاطب داره. حالا تو بله خب شاید خیلی بیشتره، ولی
TDMO_IR. خب مسکن ها روی حافظه تاثیر نمیذاره. و اینجا میتونن مراجعه بکنن،
مراجعه کنن هر روز 2-3 تا پیام آموزشی از سرچ بکنن تو هر موضوعی که بخواد، فیلم آموزشی، محتوای آموزشی، و در حقیقت ملاحظه بکنن. معمولا هم مطابق با شرایط، اگه مثلا شرایط کشور جنگی باشه، مرتبط با جنگی، سیل باشه، زلزله باشه،
بعد اونجا متن هست، ویدیو هست،
ویدیو هست، کارهای اینفوگرافی هست، و میتونن ملاحظه کنن، سرچ هم میتونن بکنن و ببینن. میگم در فضای مجازی آموزش زیاد هست، ولی حضوری هم اگر علاقمند بودن ما در خدمتشون هستیم با افتخار. و
بسیار عالی، سپاسگزارم. به شما برمیگردیم با سوالات بیشتر، عمیق‌تر، تخصصی‌تر. همراه میشیم با سرکار خانم آتنا سادات محمد پناه، گزارشگر برنامه دوره یک میز. و قبلش یادتون نره TDMMO_IR. سرکار خانم محمد پناه، سلام و درود بر شما، خدا قوت.
خدمت شما جناب آقای اشراقی، شنونده های نازنین دوره یک میز و مهمانان محترم حاضر در استودیو، عرض سلام و ادب و احترام دارم پیرو به موضوع مورد بررسی شما با مهمانان حاضر در استودیو. بحث تاب‌آوری رو با مردم عزیز داریم و در کنار دو برادر محترم هستم، خدمتشون سلام عرض میکنم و خدا قوت میگم.
عرض سلام دارم خدمت شما و مهمانانتون. ما انشاءالله آرزوی سلامتی میکنیم برای شما و
خیلی متشکرم، ممنونم از شما. خدمت شما هم سلام عرض میکنم و خدا قوت میگم. خیلی ممنونم. آقا بحث موضوع امروز ما بحث تاب‌آوریه و میخوایم ببینیم که به نظر شما تو بحث تاب‌آوری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران چقدر حالا تونسته اون آموزش های لازم رو بده به مردم و شما چقدر از این منظر رضایت دارید؟
از کنم به نظر من آموزشی که من میتونم تا 50% بتونم بگم موفق بودن آموزش هایی که دادن، حالا از طریق حالا تلویزیون بوده هر کجا بوده، ولی به نظر من بهتر از این اینه که شرکت مدیریت بحران از این اجتماعات شبانه خوب استفاده کنن، بیان اونجا آموزشایی که زمان بحران مشکلاتی که پیش میاد به مردم بدن. خیلی زمینه خوبیه. یکی مساجد تشریف ببرن توی مساجد، چون الانم مساجد گرمتر شده، مردم حضور مردم توی مساجد تشریف ببرن، حالا شبا هم که بهتر جمع میشن مردم اونجاها توضیح بدن، تشریح کنن حالا شرطی که هستش. یکم مدرسه ها، توی مدرسه ها هم به بچه ها، چون از کوچیکی بچه ها یاد بگیرن، خودشون میتونن بیان تبلیغ کنن تو خانواده، تو فامیل و جای دیگه. بهترینش همون بچه ها بعدش هم که اون جایی که گفتم میتونن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. آقا نظر شما چیه؟ شما چه پیشنهاداتی دارید؟ شنونده هستن مسئولین حوزه مدیریت بحران در استودیوی برنامه دوره یک میز.
بله، یه سری آموزش ها میشه از طریق رادیو، تلویزیون و رسانه‌های مجازی رو برنامه داده بشه، مردم هوشیار باشن در زمینه‌های مختلف، در زمینه‌های یه سری فرهنگ‌سازی خوبی هم شده در تجمعات شبانه که مخصوصا که مردم بیرون هستن و دور هم جمع میشن، خیلی پیشرفت خیلی خوبی داشته. چون که من و بیشتر دوستان هم با هم صحبت میکنیم و در پس جامعه هستیم و اینا.
زنده باشیم، خیلی متشکرم. اشاره کردین هر دو بزرگوار به فرصتی که این شبها با اتفاق جنگ در سطح شهر افتاده. به نظرتون آیا این جنگ و دوره فشرده تهدید میتونه درس آموخته ها و تجربه های راهبردی برای سازمان مدیریت بحران داشته باشه؟ چه کار کنن بهتره؟
بله، خب حالا کاری که میتونن بکنن تشویق مردم به هم، به اصطلاح کمک به هم دیگه. البته این حس توی مردم هستش، حتی داره اون حسای زمان، تجربه زمان جنگ، 8 ساله جنگ اونا زنده میشه و که بتونن توی بحران خودشون مردم مدیریت کنن شرایطی که پیش اومده، مشکلاتی که پیش اومده رو به اصطلاح مدیریت کنن و حل کنن. ولی خب خود همین جنگ باعث شده که استقامت مردم هم بیشتر بشه، ستاد مدیریت بحران هم که حالا به هر حال کارایی کرده، ولی میتونن مانورایی هم داشته باشن، یعنی برای این شرایط حالا مانورای ایزایی ما میگیم، حالا به هر حال که شبیه سازی کنن که اگه مثال حالا این اتفاق افتاد چیکار کنن مردم، اینا میتونه کمک کنه به استقامت مردم توی شرایط بحران.
شما و نظر شما برادر؟
یه سری برنامه‌ریزی برای زمان جنگ یا زمان قبل جنگ و انجام بدن و حتی برای اسکان جنگ زده ها بعد از جنگ، کسایی که به خونه هاشون مورد تهاجم قرار میگیره یا زلزله و اینجور.
بکرم ممنونم از شما، سپاسگزارم. انشالله که سلامت و تندرست باشید. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما، انشالله موفق و سلامت باشید.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای اشراقی، شنونده های محترم و مهمانان حاضر در استودیو.
بسیار سپاسگزارم از شما و شهروندان گرانقدرمون، خدا قوت و خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
و درود بر شما که همچنان دوره یک میز رو میشنوید پیرامون مسئله مهم آموزش و پیشگیری و مدیریت بحران. 12:59 دقیقه است و برگردیم و ادامه بدیم.
شهر زنده است با صدای شما.
وظیفه ما هست با عنوان سازمان دولتی خدمت رسانی میکنیم.
مهمترین موضوع موضوع معیشته.
اینا هیچ کدوم مسئله شهر تهران رو حل نمیکنه.
امور اقتصادی و دارایی